أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خدمت عزیزان سلام عرض میکنم و خوشحالم که تو جمع دوستانی که عزم سفر زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو کردن و این توفیق بزرگ الهی نصیبشون شده حضور پیدا کردم تا چند کلمه با هم صحبت کنیم انشاءالله. توجه و شناخت بیشتری نسبت به این توفیق عظیم پیدا کنیم و بهره های بیشتری از این سفر نصیب عزیزان بشه. انشاءالله اونجا ما رو هم یاد کنند و سلام ما رو هم خدمت مولای خودمون علی ابن موسی رضا علیه السلام برسند. بحث زیارت رو همونطور که غالب دوستان میدونن در غالب یک کتابی به نام رهگوشه دیدار خدا توفیق داد چند سال قبل نوشته شد و منتشر شد. حالا دوستان خواستن که این مقدار به صورت شفاهی هم اون بحث ها تا اون حدی که زمان اجازه میده من خدمتون توضیح بدم. انشاءالله کتاب تا قبل از سفر آماده بشه که بسیاری از ناگفته هایی که زمان اجازه نمیده ما به اونها بپردازیم تو این جلسه رو خود شما با عشق و شوق و دقتی که به خرج میدید در مطالعه اون کتاب باش آشنا بشید. خب بحث رو من از اینجا شروع میکنم که ببینید همه اعمال عبادی و احکام الهی یک قواره های الزامی داره که برای اینکه اون عمل به درستی انجام شده باشه و عمل باطل نباشه اون قواعد باید مراعات بشه. مثلا نمازی که میخوانیم یه ارکانی داره، یه واجباتی داره که اگر در اونها خللی ایجاد بشه خب دیگه نماز نماز نیست اصلا. منتها در مرحله دوم این حد اقل قواعد لازم برای صحت عمل همراه میشه با یه سری زینت هایی که این عمل رو تمام عیارتر، غنیتر و زیباتر میکنه. مثل اینکه شما نماز میخوانید قبل از آغاز نماز اذان میدید، اقامه میدید، تکبیرات افتتاحیه رو میدید، بعد از تکبیرات الاحرام قبل از شروع سوره حمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، یا در رکوع و در سجود از کار رو تکرار میکنید، از کار مستحبی متعددی میگیم، یا قنوت میخونید که مستحب در نماز، و یا اینکه بعد از اتمام نماز تعقیبات نماز رو انجام میدید، از کاری میگید ذکر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، از کار دیگه ادعیه‌ای که به عنوان تعقیبات نمازها چه به صورت مطلق چه به صورت نمازهای خاص وارد شده اینها رو میگید. اینها رو اصطلاحاً بهش میگن آداب نماز، یعنی اون حد اقل احکام همراه میشه با یک مکمل هایی که عمل رو مؤدبانه تر و زیباتر میکنه. یه مثالی تو همون کتاب رهگوشه دیدار زدم، همون رو عرض میکنم خدمتون. ببینید اگر شما به عنوان میهمان وارد بشید بر من به منزل ما و تشنتون باشه، من بخوام برم آب بیارم برای شما، خب یک بار میتونم آب رو بریزم توی لیوان و خود لیوان رو بیارم به شما بدم که بخورید. خب در این صورت آب به شما رسیده، تشنگی شما هم برطرف شده، یعنی اصل عمل انجام شده. منتها میتونم این لیوان آب رو بذارمش توی پیشدستی قشنگ، اونم بذارمش توی سینی زیبا، بعد بیارم دو دستی او رو به شما تعارف کنم با حالت مؤدبانه، با الفاظ سرشار از محبت و ادب، و اینجوری آب رو به شما تقدیم کنم. در حالت دومم همون آب به شما رسید و شما آب رو نوشیدید، منتها این داده شدن آب همراه شد با یه سری آدابی، ادبهایی که عمل رو زیباتر و مؤدبانه تر و بیشتر حاکی از محبتی که من به شما دارم کرد. حالا احکام الهی هم داستانش همینه، یه حد اقلی داری که اگر عمل بخواد درست باشه، باطل نباشه، باید مراعات بشه، اما اون عمل میتونه با یه سری مقدمات و ملحقات و تعقیباتی تکمیل بشه، غنی بشه، زیبا بشه و بیشتر حاکی از محبتی که ما نسبت به خدا و اولیاء خدا داریم و ادبی که نسبت به اونها میورزیم باشه. همه احکام عبادی ما غیر از اصل عمل، اون حد اقلی که شرط وجوبه و شرط صحته، آدابی دارن، حالا چه نماز، چه روزه، چه هر کدوم از احکام دیگه. از جمله اونها زیارته. این اعمالی که تکمیل میکنه اون عمل رو، اگر اصل عمل واجب باشه، اینها دیگه مستحبند، اینا واجب نیستن. یعنی اذان گفتن، اقامه گفتن، ذکرهای مستحبی در داخل نماز گفتن یا تعقیبات نماز رو به جا آوردن، اینا دیگه همه مستحبند. واجبات الزامی هستند، مستحبات عمل داوطلبانه هستند. ببین یه وقت شما طلبی از من دارید، واجبه که من این طلب رو به شما بپردازم و برگردونم چیزی که نزد منه. اما یه وقت شما طلبی از من ندارید، حالا عکسش رو بگم که دیگه به خود قشنگتر بشه. ببین من از شما طلبی ندارم، اما شما میرید زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، برمیگردید یه سوغاتی برای من میارید. خب این سوغاتی که برای من آوردی الزامی نبود، یک عمل داوطلبانه بود، این ناشی از محبتی است که نسبت به من دارید. لذا هدیه و سوغاتی در واقع بیانگر محبت هدیه دهنده است به طرف مقابل، و اثرش هم اینه که در قلب پرده هدیه گیرنده محبت هدیه دهنده رو ایجاد میکنه. یعنی شما به کسی هدیه بدید، اون نسبت به شما محبت پیدا میکنه. حالا اعمال مستحبی هدیه است، اعمال مستحبی رو الزامی نکرده خدا. اگر کسی شوق و رغبت و محبت و کشش و جذبه این نسبت به خدای متعال داشته باشه، میره سراغ اعمال مستحبی، اونها رو مثل هدیه ای تقدیم میکنه. زا اصلا اسم عمل رو هم گذاشتن مستحب. مستحب از چی میاد؟ از حب میاد دیگه، دقت میکنید. هم اظهار محبت هست عمل مستحبی، هم درخواست محبت هست، یعنی با این عمل میخواییم که خدا هم ما رو دوست بداره، هم به خدا میگیم دوست داریم و دار طلبانه این عمل رو هدیه میکنیم به تو، و هم از تو میخواییم که ما رو دوست بداریم. به این میگن عمل مستحب. آداب عبادات مستحب به همش، حالا برخی از اعمال که خود اصل عمل مستحبه، ولی آداب عموماً مستحبه. ببینید همینجا یه اشاره‌ای بکنم، البته خب ما زمانمون محدوده، یه دو جلسه مونم از زمان کوتاه، خیلی حرف‌های گفتنی هست که دوست دارم شما بشنوید و بدونید، ولی نمیدونم دیگه به چقدر از این بحث‌ها برسیم تو این دو جلسه. ببینید آدمایی که در عبادات به حد اقل بسنده می‌کنند و عمل خودشون رو با آداب همراه نمی‌کنند، اینها رشد چندانی ندارن. مثلا اگر نماز رو گفتن از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقی، المسلی مناجن ربه و امثال این تعابیر که نمازگزار به قرب الهی راه پیدا میکنه، با خدای متعال محرمانه راز دل میگوید و نماز انسان رو به معراج میبرد، خب چنین نمازی قطعا اون نماز حد اقلی که فقط به قصد رفع تکلیف و مجازات نشدن و عذاب نشدنه، قطعا این نماز حد اقلی انسان رو به اون ثمرات نمیرسانه. مثل دانشجویی که تو مقطع کارشناسی همت خودش رو برای گذراندن درس ها گرفتن نمره 10 قرار داده. خب این دانشجو ممکنه تمام واحدهای مقطع کارشناسی رو هم با نمره 10 بگذرونه و مدرک کارشناسی هم دستش بدن، ولی قطعا این مدرک جز اینی که کاغذ پاره هیچی نیست، یعنی حاکی از هیچ نوع سواد و توانمندی و کارایی در این شخص نیست. این فقط گذرونده مقطع کارشناسی رو. دقت کردیم عباداتی هم که به اون حداقل محدود میشه، مثل درس خوندنیه که به حداقل نمره محدود شده. مضافاً به این که حالا طبیعتاً کسی که هدف خودش رو گذاشته گرفتن نمره 10 و به همون میزان فقط درس خونده، احتمال این که حالا تو یه سوال هم اشتباه کنه 25 صدم کمتر از 10 بگیره خیلی زیاده و در اون صورت دیگه درسش میفته و مجبور میشه ترم بعد مجدداً اون رو بگیره. یعنی کسی به عمل عبادی به حد اقل بسنده بکنه، احتمال اینکه حالا یه خورده کمتر از اون حد اقل انجام بشه وجود داره و در اون صورت عملش باطل شده اصلا. حالا در همه احکام چه عبادی چه غیر عبادی داستان همین. لذاست که این آداب یه جوری تضمین هم میکنه، غیر از اینکه اون ثمرات بلند اون اجرای احکام الله رو در پی داره، یک حاشیه امنیت هم برای اون عمل هست که حالا اگه یه خود کمتر، مثل دانشجویی که هدف خودش رو گرفتن نمره 20 قرار داده، خب این دانشجو اینجوری که درس میخونه حتما بعد از فارغ التحصیل یه آدم باسواد و لایق و کارآمده، مضافاً بر این که حالا اگه توی امتحانم یه اشتباه کرد و در پاسخ سوال یه چیزی رو ناقص نوشت یا یه گوشه‌ایش رو به خطا رفت، خب این فرسون میگیره نمره 19 و نیم، میگیره نمره 19. بازم اتفاقی نیفتاده، یعنی اون واحد او نیفتاده. به هر تقدیر بنابراین آداب مکمل اصل عملند. لذا سعی کنیم توی اعمال دینیمون حد اقلی نباشیم، نریم جستجو کنیم که اون حد اقلی که میشه انجام داد که عمل آدم باطل نباشه چیه و بخواییم فقط در همون حد انجام. خب زیارت هم به عنوان یه عمل معنوی و عبادی یه اصل عمل داره، یه آدابی داره که بهش میگن آداب زیارت. این آداب زیارت مثل همون هدیه است، این آداب زیارت مثل همون عمل داوطلبانه است. ذیل این آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدای متعال شما را امر میکنه به عدل و به احسان. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن العدل الانصاف، عدالت یعنی انصاف ورزیدن، یعنی کسی اگه طلبی ازت داره بهش بدی، حقی به گردن تو داره ادا کنی. والاحسان التفضل، احسان چیه؟ تفضله، یعنی روی فضل و روی سخاوتمندی و روی کرم طرف طلبی هم نداره، تو به چیزی هدیه کن. حالا توی زیارت هم داستان همینه، زیارت آدابی داره که من آداب زیارت اصلا واردش نمیشم. توی کتاب رختوش دیدار ذکر کردم که آداب زیارت چیاست. یه سری آداب پیش از سفر داریم، یعنی الان که شما تهران هستید و یه کم کم خودتون رو آماده میکنید برای این تشرف، چه کارهایی باید انجام بدید؟ اونجا ذکر کردم اینا آداب پیش از سفر. اونجا 15 تا آداب پیش از سفر رو ذکر کردم. یه سری آداب حین سفر داریم، یعنی از تهران سوار وسیله نقلیه که شدید حرکت کردید به سمت مشهد، تو این فاصله تهران تا مشهد یه آدابی داره، اون آداب رو هم باید مراعات کرد. اینجور که یادم بود 13 تا ادب رو در حین سفر ذکر کردم. خب حالا رسیدیم به مشهد، رفتیم تو اقامتگاهمون، حالا تو اون اقامتگاهمون هستیم، قبل از این که بریم مشرف بشیم به حرم چی کار رو باید بکنیم؟ آداب پیش از تشرف به حرم، 7 تا ادب رو اونجا ذکر کردم. حالا میخواییم مشرف بشیم به حرم، بریم خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام. آداب حین تشرف و زیارت، 17 تا ادب رو اونجا اشاره کردن. و بالاخره در پایان سفر زیارتی یه روزی میخواییم بریم خداحافظی کنیم و برگردیم به تهران، یعنی آداب وداع و مراجعت. به اینا میگن اصطلاحاً آداب زیارت، که انشالله از خود کتاب مطالعه خواهید کرد، فرصت نیست که من بپردازم.
یه صلواتی ختم می‌فرمایید.